بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله سلام و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث در اجزا بود که به اصول عملیه عمل کنیم بعد کشف خلاف بشه، اصل اصالت و طهاره، اصالت و برائه رو مطرح کردیم، اصالت و حلیه رو، استصحاب و اصل برائت و دست شما در نکن. یکی از اصول عملیه اصل استصحاب است که به تعبیر مرحوم نایینی و برخی دیگر از بزرگان عرش الاصول و فرش الامارات و از همه اصول قوی تر هست و لذا به استصحاب اصل محرز تعبیر میشه، غیر از اصل طهارت و اصل حلیت و یا اصل براءت و اینهاست. به عنوان اصل محرز بهش گفته میشه. چرا بهش اصل محرز گفته میشه؟ تو ذهن دوستان چیزی هست؟ چرا به استصحاب میگن از اصل محرز هست؟
استصحاب
نوبت به قوی تر از اونهاست، درسته، ولی چرا میگن اصل محرز؟ علتش اینه که چون اونا هم روایت دارن، این اصل فرقی نمی کنه. اصل محرز از اون به این جهت میگن که در خصوصا حداقل در شبهات موضوعی جعل مماثل صورت میگیره، جعل مماثل میشه. یعنی چی جعل مماثل میشه؟ مثلا عبای شما قبلا طاهر بود، شک میکنه آیا نجس شده یا نشده، استصحاب میکنید بقای طهارت رو. این لا تنموز الیقین به شکی که در روایات داریم، با این استصحابی که کردید در واقع این نجس هم باشه طاهر نباشه، فعلا این جعل مماثل میشه. یعنی یه طهارتی شبیه اون طهارت های واقعی فعلا در زمان شک کنه شارطیه جعل میکنه، جعل مماثل از این جهت بهش گفته میشه. آقای زید قبلا عادل بود، شبهاتی و شایعاتی در رابطه با ایشون هست، شک میکنم آیا عدالتش باقیه یا نه، لا تنموز الیقین به شک رو هم میگیریم عمل میکنیم، اقتدا میکنیم به آقای زید. اون تا زیدی که الان اقتدا میکنیم غیر از زیدی که دیروز پریروز بود، این همه شایعات پشت سرش نبود. این استصحاب میگه که عدالت هم فرضاً نداشته باشه، فعلا یک عدالتی در زمان شک به اون شارع جعل میکنه، جعل مماثل میکنه، این را در حکم عادل بودن تلقی میکنه. از این جهت بهش میگن جعلیه، به اصطلاح اصل محرز. اما در اصل طهارت یا اصل حلیت یا اصل براءت چنین جعلی وجود نداره. تازه فرمودی
مدلل هم هستم.
بله دیگه، روایاتی که در رابطه با استصحاب داریم میگه تا یقین پیدا نکرد زید فاسقه بگو عادله، عادل است، اقتدا بکنی. تا یقین پیدا نکرده این عوا نجس شده بگو طاهر است. این نوعی جعل مماثل هست که بالاخره عمل کردیم به این طهارت و یا به عدالت با استصحاب، بعد از آنی که استصحاب کردیم مدتی هم عمل کردیم، فان کشف الخلاف، کشف خلاف شد که نه این تا این استصحاب ما اشتباه بوده، ابا نجس بوده، زید عادل نبوده، عبادات واقع شده که فاقد شرط عدالت یا فاقد شرط طهارت صوب بوده، چکار باید بکنی؟ همین اجزاست که در اون اصلهای قبلی گفتیم، اینجا قوی ترم هست که قائل به اجزا باشه. چرا؟ برای اینکه دلیلی که میاد استصحاب را حجت میکنه، لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، اینجا این عبا را این محکوم به طهارت میکنه. وقتی محکوم به طهارت کردیم طاهره، اون سل فی طاهرن کنار این گذاشته بشه ولو این در واقع نجسه و شارع فرمود سل فی طاهرن، اما جعل مماثل شده، استصحاب میگه این طاهره، در نتیجه نمازی که ما خوندیم فاقد شرط نیست.
برای این هم یه حاکمه؟
بلی، چرا؟ همینه، حکومته. اینه کنار اون قرار بدیم، میگه اون طهارتی که شارع میفرماید سل فی طاهرن، ام از طهارت واقعی و طهارت چی؟ ظاهری هست. حکومت میشه، وقتی که حکومت شد عملا این نمازی که ما خوندیم فاقد شرط نیست، واجد شرط. این معنای حکومتی که همون بیان مرحوم های آخوند که حکومت توسعه‌ای مطرح بود. کلام مرحوم های بروجردی هم اینجا میاد که بالاخره اون اقم صلات لدلوک شمسی که شارع فرموده بود، برای طبیعت نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا و صلات فجر چیه؟ یک فرد ایجاد بکنیم. ما ایجاد کردیم با لاتنگوز الیقین به شک و استصحاب طهارت، طبیعت صلات را ایجاد کردیم، مصداق صلات محقق شده. حالا که فن کشف الخلاف شد، اگر شما دوباره بخواهید یه مصداق دیگر با عدم اجزا مصداق دیگر مطرح کنید، خرق اجماع میشه که مرحوم های بروجردی گفتن. اونم چیه؟ بالاخره به نوعی تأیید و تعزید میشه که خدمت شما عرض کنم قائل به اجزا بشین. یا برخی از بزرگان و معاصرین که فرمودن که مسئله ملازمه عرفیه هم وجود داره، اونم میاد اینجا، اونم میتونه معید باشه.
برای همه
اینا گفتن، نه در بعضی ها میاد، در بعضی ها نمیاد. در استصحاب به راحتی میاد، حضرت فرموده در استصحاب به راحتی میاد. خب پس بنابراین در استصحاب مگر ما به این اصل عمل کردیم، کشف خلاف بشه قائل به اجزا میشیم. بعد از این که کشف خلاف شد، این عبا محکوم به نجاسته، ولی باید دیگه با این نماز نخونیم، با قبلش چیه کار نداره. در اصالت البراء و اجزا هم مسئله همینه. در مسئله اصالت البراء، مثلا در اجزا یا در شرایط، مثلا شک میکنیم که آیا سوره کامل خوندن بعد از سوره هم جزء نماز هست، واجب هست یا واجب نیست. چنین شکی کردیم، هر چه بررسی کردیم، تفحص کردیم، لم نعثر و لم نطلع الا روایت دالت بر اینکه سوره کامل جزء نماز، پیدا نکردیم. این شک با توجه به این تفحص کاملی که کردیم، یأس از وجدان دلیل حاصل شد، شک داریم آیا سوره جزء نماز است یا نه. رفع ما لا یعلمون به ما میگه که نه، سوره جزء نماز نیست. در واقع جزء نمازم باشه، نه، جزئیتش با توجه به رفع ما لا یعلمون رفع میشه، مرفوع میشه. منتها رفع ظاهری یا نه رفع واقعی، چون رفع واقعی باشه تسبیب لازم نیاد، تسبیب باطله، چه در کل عمل چه در جزء عمل. واقعیت در واقعیت خودش چیه؟ باید محفوظ باشه. این است که ظاهرن پس رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون، ادله‌ای که در اصل براءت داریم خدمت شما عرض کنم به ما کمک میکنه و در نتیجه نماز رو میخونیم با توجه به رفع ما لا یعلمون، این نماز ما نماز صحیحی هست و فاقد شرط نیست. فضا فرمودید فاقد شرط نیست، چرا؟ چون رفع ما لا یعلمون میگه ظاهرن شما چیزی که مجهول است براتون مرتفع هست، ظاهرن مرتفع هست. وقتی ظاهرن مرتفع شد این مصداق صحیح نماز میشه، چون مصداق صحیح نماز یک عرض عریضی داره، فقط به یک مصداق منحصر به فرد نیست. گاهی ممکنه در زمان جهل باشیم شرط یا جزئی با توجه به تنجز پیدا نکردن اون جز یا شرط مجهول، این میشه مصداق صحیح برای نماز. مصداق صحیح شد تا زمانی که این جهل سر جای خودش هست، تا زمانی که فحص و تفحص ما به نتیجه نرسیدیم، دلیل جدید پیدا نکردیم، رفع ما لا یعلمون نماز بدون سوره ما رو عملا به ما کمک میکنه که نماز صحیحی باشه. بعدن اگر کشف خلاف شد، دلیل پیدا کردیم که نخیر نماز باید سوره داشته باشه، خب الان که دلیل پیدا کردیم این به فعلیت میرسه. تا کنون چیه؟ ظاهرن به فعلیت نرسیده بود، نمازمون صحیح بود و این دلیل جدید دیگه عطف بر ما سبق نمی کنه. من بعد بله نمازهای ما باید با سوره کامله باشه بعد از سوره حمد، ولی قبلی هاش درسته و خدمت شما عرض کنم این چنینه. اینجا آیا اینجا میتونیم حکومت را بپذیریم؟ برخی از بزرگان فرمودن که نه، اینجا نمیتونیم حکومت را بپذیریم، برای اینکه رفع ما لا یعلمون اینها جنبه به اصطلاح رفع داره، وضع نداره، غیر از استصابه، غیر از اصالت و طهاره است. بعد فرمی میگه رفع ما لا یعلمون، وقتی که این چنین شد بس بنابراین این نمیتونه حکومت پیدا بکنه بر ادله اجتهادیه که میگه نماز باید با سوره باشه. کشف خلاف شد نماز باید با سوره باشه، رفع ما لا یعلمون نمیتونه حکومت پیدا بکنه به اون. اینجا مرحوم آقای فاضل و امام و خصوصا آقای سبحانی حفظه الله میگن که بله اینجا حکومت معنا نداره. دلیلی که میارند خیلی تعجبه که حالا بر اساس فهم ناقص من دارم عرض میکنم، دلیل اشتباهی است. اینا میگن که رفع ما لا یعلمون اینا نمیتونه حکومت بکنه، یعنی اصل براءت نمیتونه حکومت بکنه به ادله اجتهادیه که میگه این سوره جزء نمازه. چرا؟ میگن الاصل دلیل اون حیثو لا دلیل. و این چه دلیلی شما میاری؟ چه ربطی داره به این مسئله الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل؟ اولا دلیل اولا نیست، پیدا نکردیم ما دلیل رو، بررسی کردیم اون دلیلی که میفرماید شما نماز با سوره بخونید، اگر اون دلیل بود که ما اصل براءت ساری نمی کردیم. بله؟ حواستون جمعه یا اینکه قبل از آنی که تعطیل بشه تعطیل کردید؟ نظر فرمودید خیلی روشنه الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. بله اونجا درسته که یه دلیل دم دستمون باشه، دلیل میگه این جزء این شرطه، ما بگیم نه خیر ما میخواییم در رابطه با این جزء با این شرط اصل براءت ساری بکنیم. اینجا بله الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل، اما گشتیم پیدا نکردیم دلیلی وجود نداره. ولی اینجا این دلیلی شما میاد الاصل و دلیل و نیست جا نداره این دلیل، به اضافه اینکه خود اصل را ما نمیخوایم حاکم قرار بدیم، دلیلی که پشتوانه اصل برای ما مهمه، اون دلیل اصل برای اصله، رفع ما لا یعلمون. ولذا این رفع ما لا یعلمون که پشتوانه اصل براعت هست، در کنار اون دلیلی که میگه سور جز نماز قرار بدیم، کنار هم قرار بدیم دلیل به اصطلاح اصل براعت که رفع ما لا یعلمونه، براعت حکومت پیدا میکنه. یعنی میگیم که اگر ما بدانیم سور جز نماز معلوم باشه، بله جز نماز باید به جا بیاریم، ولی اگر ندانستیم چی؟ این دلیل به دست ما نرسید چی؟ رفع ما لا یعلمون حکومت میکنه. تازه فرمودید. ولذا به نظر میاد دلیلی که این بزرگان میارن دلیل صحیحی نیست و هیچ فرقی نمیکنه. همچنان که در استصحاب، در اصل طهارت، در اصل حلیت پشتوانه اینها بود که حکومت میکرد به اون دلیل، رفع ما لا یعلمونم پشتوانه اصل براعت و میتونه حکومت بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. البته در نتیجه بس فرق نمیکنه، همه قائل به اجزا هستن. اگر اصل براعت جاری کردیم بعد کشف خلاف شد، بله بعد از اون بله باید اون سوره رو، نماز رو با سوره کامله بخونیم، اون بعدش مسئله نیست، ولی قبلش رفع ما لا یعلمون و اصل براعت ما را واجد شرط تلقی میکنه و در ظاهر این جزء نماز نبوده و نماز صحیح هست و باید قائل به اجزا باشیم. شما تایید میکنید ما را یا آقایون رو؟ خیلی ممنون، خداوند شما را انشالله پایدار بکنه که از حق دفاع میکنی. در حق در صورت بیان این بزرگان، ما علارغم این که به همشون حیاً و میتاً ارادت داریم و خدا اونایی که مرحوم شدن غریق رحمت بکنه، اونایی که حی و حاضر و زنده هستن سلامتی و عزت و پایدار بهشون عنایت بکنه، اما به نظر میاد فرمایششون اصلا قابل قبول نیست و اشتباهه. ولذا با استناد به پشتوانه این اصل براعت هیچ فرقی با استصحاب، با اصالت الطهاره، با اصالت الحلیه نخواهد داشت و همون حکومت توصیه‌ای اینجا هم میاد. یکی دیگر از به اصطلاح چیزهایی که باید مورد بحث قرار بدیم کشف خلاف بشه، عمل به قاعده تجاوزه. در جایی وسط نماز ما شک کردیم و زمانش و موقعیتش گذشته بود، شک کردیم، تمسک کردیم به قاعده، خدمت شما عرض کنم، تجاوز، نمازمون رو تمام کردیم، فنکشفک نه اشتباه بوده این قاعده تجاوزی که بهش استناد کردیم. مثلا در حالی که داریم تسبیحات اربعه یا سوره حمد را در رکعت سوم یا چهار رو میخونیم، شک کردیم که آیا ما جلسه استراحت را انجام دادیم یا نه. فرض فرمودیم یا در رکعت سوم شک کردیم که آیا تشهد را خوندیم یا نه. شک کردیم و نه یقین، شک کردیم. دومین تسبیحات اربعه، سومین تسبیحات اربعه را داره میخونیم، در شرف رفتن به رکوع هستیم، یه دفعه شک قوی به ما دست داد که عجب، اصلا من اینگار تشهد خوندم یا نخوندم. قاعده تجاوز به ما چه میگه؟
گذشته
دیگه. آره دیگه، قاعده تجاوز به ما میگه که بگو انشالله انجام دادم. شک که لیس بشیئن، قاعده تجاوز اینه، شک که لیس بشیئن، الانسان فی وقت العمل از کر منه فی وقت مضا یا فلیمزه. در حینی که شما به عملی مشغول هستید، اون زمان بله اذکر هستید، هوشیارتر هستید. اما وقتی زمان گذشته، نه، اون عسکر بودن از دست رفته. بله، زمانی که در حال نشسته هستید، تشهد خوندم یا نخوندم شک بکنی، بگو نخوندم، بخون، چون در حین عمل هستی. در حین عمل آدم چیه؟ عسکر، متذکرتره، هوشیارتره. ولی اگر نه، برخواستی در رکعت سوم تسبیحات اربعه اول اولا را خوندی، ثانیه را خوندی، ثالثه را داری میخونی، داری تمام میکنی، بری به رکوع، شک میکنه یا تشهد خوندم یا تشهد نخوندم. شک رو میگی، ما اشتباه نکنه، اگر یقین بکنه تا رکوع نرفته باید چیه؟ برگرده. شک رو میگی. اینجا قاعده تجاوز به ما میگه که نه، از محلش تجاوز کردید، گذشتید. شکوکه لیسه بشیئن، بله، شکوکه لیسه بشیئن، فلیمزه، مرور بکنه، بگذره، بر نگرده، بگه انشالله خوندم. به چنین قاعده تجاوزی عمل کردیم، بعد از آنی که نمازمون تمام شد یا به رکوع رفتیم که دیگه امکان برگشت نیست، به رکن رسیدیم، فهمیدیم که از این قاعده تجاوزی که ما بهش عمل کردیم بی جا بوده، یعنی تشهد را نخونده بودیم. آیا چکار کنیم اینجا؟ مجزی هست این نماز بی تشهد ما یا بی جلسه استراحت ما اگر جزء بودنش مشخص باشه؟ یا بعد از نماز فهمیدیم که آیا ما تشهد اصلا خوندیم یا نخوندیم، جلسه استراحت انجام دادیم در رکعت دوم نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی؟ اینجاست که اگر ما به قاعده تجاوز عمل بکنیم، بعدن کشف خلاف بشه، آیا قائل به اجزا بشیم یا قائل به اجزا نشیم؟ اینجا هم بله، قائل به اجزا میشیم، مثل همون اصول عملیه دیگر. البته این رو قاعده حساب میکنیم، اصلا حساب نکنیم. خدمت شما عرض کنم، هم بیان مرحوم آقای بروجردی اینجا میاد و هم این که قاعده تجاوز را شارع تسهیلن للعباد جعل کرده، تسهیلن للعباد، ملازمه عرفیه است بین حجیت و جعل کردن قاعده تجاوز و بین قول به اجزا، ملازمه عرفیه است. یعنی عرف میگه خب شما شارع که تسهیلن للعباد قاعده تجاوز را به ما لطف کردید و ما به قاعده تجاوز عمل کردیم، بعد کشف خلاف بشه، این قائل به اجزا نباشیم، این خلاف مصلحت تسهیله. این است که ملازمه عرفیه است بین حجیت قاعده تجاوز و بین اجزا، ملازمه عرفیه است. و همچنین بیان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه، شما به قاعده تجاوز که عمل کردید، یه مصداقی از اون طبیعتی که مولا خواسته بود، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، یک نماز صبح، یک نماز ظهر، یک نماز عصر بیشتر نخواسته. اگر قائل به اجزا نشیم، خرق اجماع میشه، دوتا نماز باید شما بخونید و این خرق اجماعست. و لذا اینجا هم تقریبا اکثریت قاطع میشه گفت متفقون علیه که اجزا پذیرفته شده.
استاد، صحیحی‌ها قبول نمی‌کنن که فرد از طبیعت محقق شده. اون اگر اعمی باشه، مرحوم بروجردی که حالا قولشون رفتر مستند به مبناشون هست،
اولی کلام صحیحی‌ها این را مصداق میدونن،
میگن نه فاقد الاجزا،
نه ببینید کدوم اجزا، اجزای رکنی و غیر رکنی فرق میکنه، به اصطلاح فرقی نمی کنه. این است که اینجا ما اگر خدمت شما عرض کنم قاعده تجاوز را یا استصحاب را یا اصل براءت را یا اصالت الاحتیاط را، شارع اینها را برای ما جعل کرده، برای چی؟ معلومی که اینها 90% اینها کشف واقع می کنن، ممکنه 10% هم خلاف واقع باشه، به طور مطلق شارع اینها را حجت کرده. لازمه این حجیت این است که اگر احیانا خلاف واقع باشه، کشف خلاف بشه، قول به اجزا را داره. ولی اجزا قول بسیار روشن و قوی هست که در همه اینها ما باید قائل به اجزا بشیم. کسی بفرمایید. همزمان شما دو نفر نیستین، دار ملازمه هست میتون. اون میخواد اشکال بکنه شما
بس کلن اشکال این بروده شما میگه داخل پرنس فرق بینه قاعده با اصول چیه؟ ما نکتهشو نفهمیدم.
قاعده به
نوعی میگن قاعده، به اونا میگن اصول. در واقع در هر دو تا یه
فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی گاهی به اصول عملیه قاعده هم تعبیر میشه، قاعده استصحاب هم گفته میشه، اصل استصحاب هم گفته میشه. فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. سوالتون اگر اینه شما بفرمایید.
خب همین مثلا گفت شما نمیفهمید برای تاثیر عباده یا همون امارات رفت بدین دیگه. تو امارم به این کشف خلاف بیان مخشاره برشه امارم رو حجت کنسه تحصیل نده با برشه. اونجا میگیم اگه کشف خلاف بیاد توی فقط اجزا و شرایط از شرایط اجزا هست، در مطلقش اجزا نیست.
اونجا خب درسته، تصادفاً اشکال بدی نیست که کردید. یعنی البته تصادفاً ها خیلی از اشکالاتون معلوم نیست که سر و تهش چیه، ولی این اشکالاتون بد نیست. ولی اونجا هم گفتیم بله، اگر چنانچه اونجا مسئله یک به اصطلاح کاشفیت و طریقیت مطرح بود، اینجا مطرح نیست. در اصول فرق اساسی اصول با امارات همینه. در اصول برای رفع حیرت و سرگردانی اینا جعل شده، جنبه کاشفیت نداره. چون جنبه کاشفیت نداره و کشف خلاف بشه مشکل ایجاد نمی کنه. اما در امارات چرا؟ در امارات برای کشف از واقع جنبه طریقیت داره و کاشفیت از واقع باعث شده که ما این را حجت بدانیم، شارع حجت کرده. کشف واقع کرد چه بهتر، کشف واقع نکنه خب نهایتشون اول وقت به فوت رفته، اون جبران میشه. کشف واقع نکرده و در نتیجه بحثش گذشت که گفتیم اینجا جا برای اجزا نیست، فرق میکنه. اصول عملیه فرقش با امارات همینه، اونجا جنبه کاشفیت مطرح، اینجا جنبه کاشفیت درش نیست. خب یه بحث دیگری باز اینجا میمونه که بحث اصولمون رو تمام بکنیم، مسئله تبدل رأی مجتهد هست. تبدل رأی مجتهد، اگر مجتهد رأی داشت بر اساس اصول عملیه یا بر اساس امارات فتوایی داشت و در نتیجه هم خودش عمل کرده مدت مدیدی، هم مقلدینش عمل کرده، تفحص کافی کرده بود، روایاتی رو مستند خودش کرده بود که آیا معارض داره یا نداره پیدا نکرده بود، ولی داته بگو اون روایات فتوا داده بود. یک دفعه در ضمن بررسیهاش دید بله، انبوهی از روایات اعدل و اوسق و اوره و ازبت از اون روایات قبلی که نهایتاً عادل بود راوی، این اعدله، اون موثق بود این اوسقه، اون وره بود این اوره، اون ضابط بود این ازبته. بالاخره روایات جدیده معارضه با روایات قبلی پیدا میکنه و کشف خلاف میشه، در نتیجه تبدل رأی براش پیش میاد، عدول میکنه. وقتی عدول میکنه، عدول کردن معناش این است که اونسه که قبلا انجام دادیم مطابق مأمورون بهی که مولا میخواسته نبوده. اونا را چکار بکنیم؟ چه اعمال خودش، چه اعمال مقلدینش.
کشف
خلاف میگن با وجودی با اماره هست، فرقی
نمی کنه. بله اماره قوی تر اومد، ولی کشف خلاف
معناش همینه دیگه. یعنی قبلن روایات قبلی دقت بکنید، قبلن روایات قبلی می فرمود که سوره جزء نماز نیست، اینم فتوا داد سوره جزء نماز نیست، نمازهاش را بی سوره خونده. مقلدینش هم همین کار را کردن، در رو فرمودید همین کار را کردن. حالا جدیدن به یک کتاب جدیدی یا یک روایات جدیدی که قبلا گشته بود به چشمش نخورده بود، حالا به چشمش خورده که نخیر سوره جزء نماز کشف خلاف، پس معناش چیه؟ چه اسمی بگذاره؟
به منظور مثلا یه نسلی باشه که از اماره بودن.
ببینید گفت لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم دارید میکنید کشف خلاف. پس چه میگم به این فرق نمی کنه چه نسل پیدا بکنه جدید خلاف اون فتوای قبلی، چه نسل پیدا نکنه ازهر پیدا بکنه، اون ظاهر بود این ازهره، اون عادل بود این عدله، اون موثق بود این اوثقه، اون ضابط بود این ازبته. بالاخره این روایات جدیدی که پیدا کرده چیه؟ باشه حجت دیگه، به اون حجت قبلی که عمل کرده بود بالاخره با پیدا شدن معارض اقوا اون حجتش از دست میده. در نتیجه این مواجه هست با اینکه مدت مدید خودش و مقلدینش نمازهای بی سوره خونده، همه سوره حمد را خونده رفته رکوع بدون سوره نماز خونده. الان این روایات جدید میگه نه خیلی سوره جزء نمازه، جزء واجباته، از اجزای نمازه، کشف خلاف شده. حالا از کردم فرق نمی کنه این کشف خلاف با اخبار متواتر جدیدی پیدا کرده مفید قطع و یقینه اصلا، یا نه یه درجه پایین تر مثل روایات قبلی روایات زنیه است ولی اقوا و ازهر از اونه.
خدا
مرحله سوم اگه
پیدا کنه
دقیق باز همین دوباره عدول میکنه. بله همینه، بس سر این هست دقت کنی. وقتی که چنین تبدل رأی پیش اومد اینجا هم باز مسئله مثل همون استصحاب و اصل براءت و اصالت طهاره و قاعده تجاوزه. تا کنون که اون روایات قبلی را عمل کرده به حجت عمل کرده، به حجت عمل کرده، مصداق اون طبیعت را طبق وظیفه خودش انجام داده. حجت کردن اون امارات ملازمه عرفیه داره که اگر کشف خلاف شد دوباره درد سرساز نباشه، ملازمه عرفیه است. در نتیجه اینجا هم همون اجزا هست، هیچ فرقی نمی کنه. چه از کردم یقین پیدا بکنه به اشتباه بودن اون فتوای قبلی، مثلا خبر متواتر پیدا بکنه، یا مثلا اخباری که اونا ظهور داشتن نص پیدا بکنه مفید یقین باش، یا نه همچنان که اون اخبار قبلی ظاهر بود این اخبار هم ظاهره منتها ازهر از اونهاست، اقوا از اونهاست، از نظر سند اقواست، از نظر ظهور قوی تره. اینجا باز قائل به اجزا میشی.
بله دیگه. مقلدینش
هیچ فرقی نمیکنه، هم برای خودش هم چون سرنوشت مشترک دارن.
باشه که میشه عنوانای قبلی.
هیچ فرقی نمیکنه. ببینید بحثمون سر این است که این آقا فرض این است که یه دفعه این است که اصلا مستعد است و اصلا مقلد نداره، رساله نداره، خودش هست و راحت.
اینجا براش معنا نداره.
چرا نداره عزیز من؟
رأی چی؟
میگم رأی چی بوده؟ آقای سعادت من رأی شما به چی میگی؟ مجتهده، قبلا بر اساس اون روایات نظر داشته، رأی داشته، فتوا داشته. خب همین بالاخره اون که قبل میشن. دقت کنید مثل همون میشه دیگه، قائل به اجزا میشیم، یا نه این آقا غیر از خودش مقلدینی هم داشت که بهش عمل کردن، وظیفه داره اعلام بکنه ایوه الناس اشتباه شده، رأی هم متبدل شده، فرق نمی کنه چه خودش چه خودش چه مقلدینش اجزا هست. و این که جدیدن این به اصلاح حجت جدید پیدا کرده و از بین برنده نظر قبلی و فتوا و رأی قبلی هست، من بعد است که این حجیت داره، من بعد، به من قبل تعرضی نیست و در نتیجه همون اجزا هست که عرض کردم. هیچ فرقی نمی کنه هیچ فرقی نمی کنه اصلا فرقی نمی کنه در ما نحنفی هیچ فرقی نمی کنه باید قائل به اجزا شد. تقریبا متفقون علیه هم هست با این بحث خدمت شما عرض کنم. عملا بحث اصولمون به اول مطلب میرسه. دو سه تا تنبیهات اینجا در رابطه با اجزا وجود داره، دیگه شروع بکنیم قطعا پایان پیدا نمی کنه. انشالله بحث اصولمون دیگه به سر مطلب میرسه. تمام شد. و اما بحث فقهمون رو سوالتون چیه بفرمایید؟
بحث به تبتون رأی و من اینم بعد بگم یعنی به همون اماره و انکشاف واقعی
فرقی نمی‌کنه. از
خب اونجا که برگردید اختلاف
نظر عرض کردم دقت بکنید. چرا خیلی مطلب واضحه ها، یه ذره فقط فکر بکنید مسئله کشف میشه. مگه شما بعد از نماز صبحتون نمیخونید که اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط المستقیم؟ این جزء تعقیبات مستند و خوب نماز صبحه، فرقی نمیکنه. ببینید اصلا قبلا آقای مجتهد یقین پیدا کرده بود، قطع پیدا کرده بود، فتوا داده بود. الان میبینه که نه، اون قطع و یقینش جهل مرکب بوده، تبدل رأیه، یه مصداق تبدل رأی اینه. قبلا به اصول عملیه عمل کرده بود، الان کشف میکنه که نه، این اصول عملیه اشتباه بوده، تبدل رأی براش پیش میاد. قبلا به امارات معتبره ظنیه عمل کرده بود، الان معارض پیدا کرده، میبینی که اشتباه بوده، به اون امارات معتبره که عمل کردم معارض فکر کردم نداره، گشتم هم پیدا نکردم، حالا این معارض پیدا شده، تبدل رأی. فرق نمیکنه در هر صورت، در تبدل رأی هم اون زمانی که اون دلیل قبلی مستند قبلی مستند بود، معارض پیدا نکرده بود، محترم بود، به وظیفهش عمل کرده بود، شارع اون را برای حجت کرده بود، به حجت عمل کرده. حالا که کشف خلاف شده، برای من بعد این ادله جدید که معارض با ادله قبلی هست حرمت و احترام داره، ولی به من قبل، من قبلش دیگه تعرضی نمی‌کنه.
اگه اماره باشه، طریقیت هم باشه که اونجا قائل شدن به عدم اجزا، اینجا از اینجا باشه، بودم برای مقلدینش
فرقی نمی‌کنه، هیچ فرقی نمی‌کنه. تبدل رأی علیکم به دقت و مطالعه بکنید، مسئله حل میشه. یه صلوات قطع بفرمایید. خب در بحث فقهمون خدمت شما عرض کنم، رسیدیم به اینجا که اگر دزدی با قهر و غلبه بخواد وارد خونه ای بشود، جاز لصاحب دار محاربته. مسئله را دیروز مطرح کردیم، مثلا خیلی خوب، پس اول مسئله هست. اذا دخل لص، لس، لس، هر ستا در لغت هست به معنای دزدی که میخواد حمله بکنه به یک خونه ای. اینجا با قهر و غلبه که میخواد وارد بکنه، طبیعتاً جاز لصاحب دار محاربته، صاحب خانه جایز هست که با این شخص محاربه بکنه. حالا محاربه که میخواد بکنه، باید توجه بکنه که حق محاربه و مقاتله و دفاع از خودش، خانهش، ناموسش، مالش، زندگیش داره، اما باید از اون از اف شروع بکنه، به از اول مجاز نیست طوری بزنه که دیگه قطعا میمیره اینو بزنه. اگر میتونه، اینقدر قوت داره که میتونه دست پایین رو بگیره و ببره و از خونه بیاندازه بیرون، در قفل بکنه، میگه برو گورتو گم کن، دیگه اینجا پیدات نشه، تحویل پلیست میدم یا بیش از این دیگه تنبیهت میکنم، از این حرفا بزن اشکال نداره. ولی اگر میتونه با همین وضعیت از خودش دفاع بکنه، این چنین باید دفاع بکنه. یه دفعه این است که نه، اونم داره میزنه، این بخواد از خودش و خانهش و ناموسش و مالش دفاع بکنه، اینم باید بزنه، والا نمیتونه، اینقدر قوی نیست که دستشو بگیره نظر اون بزنه و هلش بده ببره بیاندازه بیرون. نه، اون داره میزنه، اگر این نزنه عملا کتک میخوره، ممکنه آسیب ببینه، ممکنه مغلوب بشه و بالاخره ضرباتی اون وارد، اینم میتونه بزنه. در این زدن هم باز رعایت رو تا میتونه وظیفه داره که انجام بده. اما اگر نه کار به کشته شدن اون شخص بکشه، طبیعتا اون محدور و دم هست و این شخص هیچ گونه خدمت شما عرض کنم جاز الله قتلو، قتلش جایز هست و کان دمه زائعا، خون اون شخصی که به عنوان دوز وارد حریم خصوصی شخص شده. ولا زمان علی دافع، دافع هیچ گونه ضمانتی برای خون او نداره. منتحرق از کردم این بینه و بین الله هستا و روایاتی هم داریم که شما میتونه این کار را بکنه، اما در مزامه قضایی و اینها باید اینه بتونه چکار کنه، اثبات بکنه. روایات زیادی داریم
طرفی که بدون اجازهش اومده باید اثبات کنه
بعد اون دیگه مرده، فرض این است که اون رو کشته چی اثبات بکنه؟ حالا یه ذره اگر صبر بکنید، یه ذره اگر صبر، بعضی ها اینا که 6 ماهه به دنیا اومدن، عجله نکنید ببینید که روایات چی میگه، مسئله را روشن میکنه.
مثلا این اولش میگه لوس که میگه اولش دزده،
بله
این که دزدی نکرده عنوان دوز بهش ست کنه از کجا معلوم اومده؟ شاید در... بعد طرف بکشه.
خب دیگه در نه ببینید در شو ببینید در شرف ورود به خونه است.
خب حالا که
بدون ببینید بدون اجازه میخواد وارد بشه به این چه اونو بگیم زاهد زمانه اومده به خونه؟
نه به قرائن ممکن اومده برای زنا اومده
هر چه بله. نه فعلا ببینید نگاه کنید روایت هم همینو داره میگه. ببینید یک عنوانی که هر عنوانی بگذره هنوز واقع نشده که در شرف واقع شدن هست.
چرا این دوست مشهور باید باشه؟
در روایات ببینید اجداد ما ببینید چه تعبیر کردن، از اونا جلو نیفتید. قضا فرمودید خوندید که زیارت جامعه کبیره ها ببینید اذا دخل علیک رجلن، این آقای سعادت من رو تعبیر میکنه که لص تعبیر نکرده، رجل تعبیر کرده. حالا ایشون فکر میکنه بر حق است. و قضا فرمود ببینید میفرماید اذا دخل علیک رجل یرید و اهلک و مالک فبدره به ضربه این استطعت. اگر رجلی داره داخل میشه به حریم خصوصی تو، یرید و اهلک و مالک، اراده میکنه که انگار تجاوز به ناموس قصد داره یا مال را میخواد برداره، نمیدونیم در قلب او چی میگذره. گاهی ممکنه که یک آدم شرور و متجاوزی هست، میگه هر چی تونستم اینجا مرتکب بشم خواهم شد. اون کسی که آدم بیدینی هست و شرافت انسانی نداره، ممکنه از اول نیتش فقط دزدی مال باشه، ولی ببینی که نه، زمینه حتی که به ناموس هم فراهمه، همون کار را میکنه. یا اومده برای حد که حرمت ناموسی، میبینی که نه، یک قلفه پولی دلاری نمیدونم سکه هم اینجا هست، خب اونم برمیداره میبره. ولی زا حالا اون شخص حالت هضمه که پیدا میکنه، در اون حالت هضمه این عناوین براش چه دزدی، چه محارب، چه خدمت شما این چنین چیزها در روایات هست. البته در این روایات فقط کلمه رجل تعبیر کرده.
مبادرت
داره در روایات. بله صدره به ضربه.
یعنی اول خودت
بزن. بله دیگه داره اینو میگه. اینو میخوام بگم آقا به چه دلیل میتونه بزنه. دقت بکنید. صدره به ضربت این استطعت. مبادرت بکن به زدن اگر استطاعت داری. چرا؟ فَإِنَّ اللُّسَّ این باز لُس تعبیر شده مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَبِغَكَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيْهِ. بزنش، مبادرت بکن به زدن، البته در زمانی که اون مهرس شده که یرید و اهلک و مالک. شما هشدار میده آه چی میگی؟ برای چی میایی؟ میگه کسی شما را دعوت کرده این موقع چی میخوایی؟ همینطور سرش انداخته پایین و معلومی که این قصد شومی داره. فَإِنَّ اللُّسَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ لص دزد محارب با خدا و رسول خداست، بزن فبدره به ضربه، مبادلت بکن به زدن، فما طبقه کمین همین شیئین فهو و علی، هر طبعاتی برای تو باشه به گردن من، یعنی فرضاً اگر زدی کشتی نگران نباش، مسئولیت شرعی الهی نداری. این روایت
محارب اصطلاحیه؟
نه نه، اون محارب اصطلاحی حسابش جداست، اونی که سر گردنه و اینا و محارب محارب میکنه، ولی اینم یه مصداقی از اون میشه.
مثلا چند تا روایتی که آدم دیدش کنیم الان تناسب اینجا نگفته، کلا میگه اون بزنش.
نه ببینید از کردم ببینید تناسب رو ما باید از لحن بیان معصوم بفهمیم. یه دفعه این است که شخصی اصلا از کیفیت ورودش، کیفیت برخوردش و قیافه‌ای که گرفته میگیم برای چی اومده، اینها میبینیم که اصلا معلومه برای چی اومده، یورید و اهلک و مالک، و به اضافه این که ترتیب اثر نمیده و معلومه که قصد شومی داره. خب حضرت میفرماید فبدر و به ضربه. روایت دیگر، یه لحظه اجازه بدید، ان الله لا يمغت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب، این دیگه بیشتر تحریک کننده است. فرماید که روایت سندش هم معتبره است، میفرماید ان الله لا يمغت العبد، خداوند مبغوض می‌دارد اون انسانی را که یدخل علیه فی بیته، در خانهش به او وارد میشن بدون اجازه، شخص متجاوزی یدخل علیه فی بیته بدون اجازه وارد خونه میشه، هرچی نوشدار میده توجه نمی کنه، ما فلا یو قاتل و ولا یو حارب، تکون نمی خوره، خودشو برای مقاتله و محاربه و دفاع از بیتش و از حریم خدا خصوصی خودش اقدام نمی کنه. خداوند یم گتو اینجنی شخص رو خدمت شما ارز کنم دوست نداره، هر که هر غیرتی هم داشته باشه، خداوند غیور هست، یحب الغیور، غیرت داره، آدم با غیرت رو دوست داره. روایت دیگر صحیحه حلبی است از امام صادق علیه السلام، میرسه به سند به امیر المومنین، صحیح هست روایت، قال امیر المومنین علیه السلام اذا دخل علیک لص المحارب فقتله، وقتی که لص محارب وارد خانه ای تو شد، معلومه که اومده برای دزدی و اینها، فقتله، فما اصابک فدمه فی عنقی، اما اصابک فدمه فی عنقی، وقتی که محرز میشه این برای چه آمده، حضرت میفرماید فما اصابک فدمه فی عنقی. بله داری سیگه لحظه صبر کن، این کلمه تناسب را نمیدونم شما از کدوم کتاب یاد گرفتید، از دیروز داری تکرار میکنید، چرا تناسب نداره؟ روایت داره، بله روایت داره، میگه کسی که یک لص محاربی بهش وارد شده، خب معلومه یعنی مقتضای حال چیه؟ مقتضای حال اینه میرسونه که معلوم این شخص شخص شروری هست، خدمت شما نه میگید نه بس اومده چی؟ اومده نماز جماعت بخونه؟ مگه مسجد خوب همه دوز، مگه شرور نیست؟ طرفداری از دوز میکنی؟ دوز شروره دیگه. ببینید دقت کنید اینجا مرحوم، دقت بفرمایید، مرحوم های خویی داره که و یجوز و کف و انهفی مقابل ماله و ترکه و قتله، اگر بدونه که این دزد اومده فقط مال میخواد ببره میتونه بی تفاوت باشه، وضو فرمودید میتونه بی تفاوت باشه، با وجود این روایت که میفرماید الان خوندیم ان الله لا يمغت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب، ولی ایشون میفرماید که اگر معلوم باشه برای مال وارد شده، یجوز و ترک مقاتله و محاربه و ترک قتلش.
جمع روایت میکنه
چطور حالا این مسئله را حالا دقت بفرمایید. بله حالا دقت بفرمایید دلیلش چیه؟ دلیلش باز روایات دیگری هم داری در کنار اون ان الله لا یمقت العبد یدخل علیه فلا یقاتل ولا یحارب. روایات دیگری داریم که نه اگر جنبه مالی داشته باشه دو تا راه داره، طرف میتونه مقاتله بکنه، کشتم شد من قتل دون مالی فهو و شهید یا به منزله شهید، هر دو تا تعبیر هست، و میتونه نه مقاتله را ترک بکنه. مثلا خود پیامبر اسلام میفرماید که اگر من باشم ترک مقاتله میکنم. دقت میکنه؟ البته در صورتی است که قصد مال داره ها، قصد شوم دیگر مسئله ارض و ناموس و یا قصد چیز جانی داشته باشون حسابش به فقط در ماله. ببینید صحیحه اینه، از امام صادق و امام باقر علیه السلام محمد ابن مسلم در این روایت صحیح نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قتل دون مالهی فهو شهید. اگر کسی در برابر مالش مقتول واقع بشه فهو شهید، پس حق داره، حق داره که مقاتله بکنه، ولو شخص اومده مال ببره مقاتله بکنه، بکشه یا کشته بشه، بکشه اشکال نداره، دمه و هدر قتلم باشه چی؟ فهو و شهید. و قال در ادامه فرمود لو کنتو انا، ولی اگر من بودم لترکت المال ولم اقاتل، ترک میکردم مال را ببره ولم اقاتل، مقاتله نمی کردم تا کشته بشم یا بکشم. پس بنابراین ما روایات صحیح دیگری هم نظیرشو داریم. البته هاضافی ما اذا احرز ذالک، زمانی که شخص احراز بکنه این که آمده برای بردن مال آمده، برای هتک حریم خصوصی آمده، این روشن بشه برای اون، محرز بشه. اگر محرز شد پس بنابراین میتونه مقاتله بکنه، بکشه، دمه و هدر مکتوب، کشته بشه، قتل شهیدا هست. منتها حضرت فرمود که لو کنتو انا لم مقاتل، روایت سندش هم صحیح هست، جنبه مالی داشته باشه، حضرت یعنی اینه به ما نشون میده که مال اینقدر ارزش نداره که در دفاع از این مال آدم خودش کشته بشه ولو شهیده یا دیگری را بکشه، در این حال میتونه مقاتله بکنه، بکشه یا کشته بشه. اون دیگه نه الان میرسیم، فقط در مال اینه، در ارز نه، در ارز انسان نباید تحمل بکنه، باید دفاع بکنه، بکشه. و اما
اقدام دیگه بکنه،
مثلا
شکایت کنه،
حالا اجازه بده، بحث سر این است که فعلا زمان نیست، اومده شخص دیگری هم نیست، فرض این است که نه. ببینید بله این حد سوال خوبیه، اگر میتونه بلا فاصله با یه تلفن کردن نیروی انتظامی رو در جریان قرار بده یا با یک فریاد زدن همسایه ها در جریان قرار بگیرن بیان بدون هیچ کشتار طرف رو از خونه و اثر رو نزول لذی نزلمو یک شینجاست ها. خوب دقت کنید،
یه گروه غذایی رفتیم بعد از ایتیم تحتیل هم
خب حالا گوش کنید
تحتیلات بینده
برالی گروه غذایی حرف نزنید که تضعیف نکنید، باید بالاخره دعا کنیم همه مسئولین رو خدا کمکشون بکنید. بله بحث این یعنی خیلی روشن این، اینا در زمانی است که اولا محرز بشه این مهاجمه، ثانیه نفس کردم از اون الاسل و فالاسل شروع بکنه، اگر میتونه بدون کشتن و نه خودش کشته بشه نه اون رو بکشه بیرون بکنه شرش دفع بشه، اگر میتونه با یه فریاد زدن کمکی بیاد طبیعتا کمک بیاد، کسی هم کشته نمیشه، میان اینه بیرون میکنن. اینا یه مسائلیست که خود به خود روش، اینا ترک نباید بشه، این فقط در صورتیست که هیچ کس نیست، نمیتونه به کسی خبر بده، نه کمکی داره، خودش هست،
خودش هم باشه بعدش اقدام،
خودش هست حالا اون رو عرض کردم بعد دیگه بحث دیگه هست. و اما اذا لم یهرز وحتم و الوحتم لانکست داخل لیسه و تردی لم یدوز لحول ابتدا و به ضربه او قتله. اگر احراز نشه احتمال داده بشه که نه ایشون قصد تجاوز و تعدی اینا نداره، یه آدم حالا ولو لا و بالیس همینطور سرش انداخته پایین اومده ولی چنین نیست که حمله بکنه کسی را بخواد بکشه حتی که ناموس بکنه یا مال را دزدی بکنه، این براش محرز نیست. اگر این محرز نباشه ضرب و قتلش جایز نیست. البته بله میتونه منع بکنه ولو براش محرز نیست، ولی بگه برو بیرون از خونه، حق دخول نداریم، میتونه این کار رو بکنه و خدمت شما عرض کنم مانع بشه. بله مانع بشه، میتونه مانع بشه، نه ما چرا میتونه مانع بشه، مانع بشه از خونه بیرون بکنه، ولی وقتی که باز بیرون کرد همین حرفی که بعضی از دوستان اشاره کردن معناش این نیست که این دیگه ساکت باشه، ولی این وظیفه داره قانون را، قوه قضاییه را، نیروی انتظامی رو، همسایه ها را، اشخاص این رو به نحوی معرفی بکنه این چنین آدمی با این قیافه اگر اسمش رو میشناسه اسمش رو بالاخره افشاگری بکنه تا دیگران در زرنگ اونا بیه بحث دیگه است. اینا شاید مصادیق امر به معروف نهی از منکر باشه، به عنوان یک نظارت ملی آدم وظیفه داره که شخصی که یک این چنین به اصطلاح بی‌پروایانه وارد خونه دیگری میشه اون رو بل باید بی آبرو کرد و افشاگری کرد و گفت. بله حرام دیگه، این با تجرور تعذیرات این حد نداره، تعذیره، مصادیق تعذیره دیگه. مگر نگفتیم بحثمون در اونجاست که هر کسی فعل حرامی مرتکب بشه، ترک واجبی مرتکب بشه که کار حرامیه تعذیر داره، منتها تعذیر کار حاکم شرعه، اینجا که فعلا حاکم شرع نیست، این شخص خودش هست که حق دفاع داره از خودش، بالاخره بی تناسب نیست، آقا که دنبال تناسب هست جز در با تعذیرات بی مناسبت نیست که شخص از خودش دفاع بکنه. یکی دوتا مسئله جزئی مونده که چون دیگه وقت نمازه انشالله فردا آخرین بحثمون هست و این بحث رو تمام میکنیم و با اتمام این بحث حدود هم تمام میشه انشالله فردا و آخر بحث من است. دوستان انشالله بیان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
استاد اینکه نمونت همش مطلق گفته، کجا گفته از اقومیست داد بزنید
دوزو
مثلا قرار کنه؟
میرسه
همش میرسه. بعد استاد تو همین معنی اصول بود، اصول الان گفتید در اصول عملی.